أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه قبل بحث کردیم در مورد شرطیت قدرت بر تسلیم و گفتیم که بعد از اینکه مرحوم شیخ کلمات دیگران رو در رابطه با استدلال به حدیث نهی از غرر مطرح کردند، خودشون در نهایت فرمودن به نظر ما دلالت این حدیث بر شرطیت قدرت تمامه. پس ما حکم میکنیم به اینکه یکی از شرایط عوضین قدرت بر تسلیم هست. دلیلمون هم حدیث شریف نهی نبی عن بیع الغرر هست، چون در مواردی که قدرت بر تسلیم نباشه اینها غرر وجود داره، این موارد مصداق غررن، مصداق جهالتند و چنین بیعی رو پیغمبر امضا نکردن. بعد فرمودن تنها مشکلی که وجود داره اینه که این حدیث اخص از مدعاست، یعنی تمام مدعای ما رو ثابت نمی کند. چرا؟ خوب دقت کنید. به خاطر اینکه مواردی که قدرت بر تسلیم نیست دو حالت داره. گاهی موقع ها از مواردی است که عادتاً ممتنعه که اون مبیع به دست شما برسه، اما گاهی موقع ها اینجور نیست. مثلا بیع پرنده در هوا یا ماهی در دریا، درسته که شخص قدرت بر تسلیمش نداره، ولی حالا ممتنع هم نیست. عادتا ممکنه پاچه ها رو بزنه بالا بره تو دریا، ماهی ها رو برای شما صید کنه. اما اگر که یه صندوقچه از جواهرات داشته وسط اقیانوس آرام، از کشتی افتاده بیرون، رفته ته اقیانوس چند کیلومتر زیر آب که هیچ امکان پیدا کردنش وجود ندارد، حتی با دستگاه‌های پیشرفته هم شما نمیتونید وسط اقیانوس جای اون رو پیدا کنید و برید درش بیارید، اینجا دیگه عادتاً امکان وجودش نیست. خب ایشون میفرمان اون مواردی که عادتاً امکان داره، ولو قادر نیست الان، ولی عادتاً امکان داره بالاخره به دست شما برسه یا قدرت بر اون پیدا بشه، در اون موارد ما میتونیم به حدیث نهی از غرر تمسک کنیم، اشکال نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اونجاها جهالت وجود داره، شما نمیدانید آیا به مبیع دستتون میرسه یا نمیرسه. بیعی که درش جهالت وجود داشته باشه، ندونیم دستمون به مبیع میرسه یا نه، میشه غرری و باطل. اما اگر یه جایی یه چیزی زیر اقیانوس گیر کرده، یقین داریم که ما دستمون به اون نمیرسه، اینجا دیگه جهالت نیست، اینجا شک نیست، اینجا علم داریم که دستمون به مبیع نمیرسه. یه چیزی از غرر بدتر، غرر یعنی شک داریم، شاید دستمون به مبیع برسه شاید نرسه، اما این دیگه از غرر هم بدتره، یقین داریم که دستمون به مبیع نمیرسد. پس اونجا ما میخوایم حکم کنیم به بطلان، ولی حدیث نهی از غرر اون مورد رو شامل نمی شود. دیروز بعضی از دوستان گفتن که خب به طریق اولا، ما پذیرفتیم، گفتیم حرف خوبیه، اگر در موارد جهل بی باطل باشه، در مواردی که علم داریم دستمون به مبیع نمی رسد به طریق اولا بی باطل است. اون جای خودش. مرحوم شیخ دلیل دیگری اقامه می کنن، چند تا دلیل دیگه می فرمان که اشکال نداره در مواردی که عادتاً ممکنه شما به مبیع دسترسی پیدا کنید، ما از حدیث غرر استفاده میکنیم. در مواردی که یقین داریم دستمون به مبیع دیگه نمیرسه، ادله دیگری اقامه میکنیم برای شما. چی؟ یک، چنین بیعی صفحی است و بیع صفحی باطل است. پس دلیل اولمون، اگر شما چیزی رو بخرید که عادتاً غیر ممکنه به دستتون برسه، این بیع صفیحانه است. آدم عاقل، آدم غیر صفیح این کار رو انجام نمیده. این کار آدم های صفیحه که برن چیزی رو بخرن که یقین دارن به دستشون نمیرسه. شما اگر چنین بیعی انجام دادید، بیع صفحی میشه و باطله. پس بیع صفحی یعنی چی؟ کار صفحی یعنی کاری که بیع صفحی یعنی بیعی که یه آدم غیر صفیح انجام داده، ولی انجام دادن چنین بیعی کار آدم‌های صفیحه، نه کار آدم‌های غیر صفیح.
انجام اون کار آدم‌های صفیحه، ولی یه غیر صفیحی بیاد اون رو انجام بده میگن این بیعش بیعه صفحیه. اگه خود صفیح انجام بده میگن چی؟ میگن بیع صفیح، نمیگن بیع صفحی، میگن بیع صفیح، یعنی خود صفیح انجام داد. ولی اگه یه غیر صفیحی انجام بده میگن چی؟ میگن بیع صفحی، یعنی بایعش صفیح نبود ولی کارش صفیحانه بود. بیع صفحی باطله. این استدلال اولشون. البته بعضی اینجا گفتن که ما دلیل داریم که بیع آدم صفیح باطله، ولی اینکه بیع صفحی باطل باشه دلیلی نداریم. این تو کلمات فقها پذیرفته شده است. در موارد مختلفی تمسک کردن به اینکه این بیع صفحیه و باطل، اما دلیل اقامه نشده خیلی بر اون. پذیرفتن بطلان بیع صفحی رو، ولی حالا دلیل محکمی هم برش اقامه نکردن، از حدیثی آیه چیزی که کار صفحی باطل بوده باشد. حالا کار نداریم، این دلیل اولشون. دلیل دومشون، چنین بیعی اکل مال بالباطل است. یه صندوقچه جواهراتی که افتاده زیر دریا، زیر اقیانوس، کف اقیانوس رفته و عادتاً غیر ممکنه که شما دسترسی به اون پیدا کنید، برید بخرید. این پولی که شما به بایع میدید، به فروشنده اون صندوقچه میدید، اگر اون فروشنده این پول رو بالاخره مصرف کنه، اکل کنه، اکلش میشه اکل مال بالباطل. یعنی یه مالی رو از شما گرفته، در مقابلش چیزی رو به شما منتقل نکرده. قرآنم میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. پس چنین معامله ای اکل مال بالباطله. گرفتن چنین ثمنی از مشتری در حالی که مبیع مطمئنیم که به دستش نمیرسد، یقین داریم به دستش نمیرسد، انجام دادن چنین معامله ای یاد اکل چنین ثمنی اکل مال بالباطل است و اکل مال بالباطل صحیح نیست و اثر وضعی نقل و انتقال ندارد. اینم استدلال دوم مرحوم شیخ. یه استدلال سومی هم میتونیم از کلمات مرحوم شیخ استنباط کنیم. استدلال سوم چیه؟ ایشون میفرمان شما اگر یه مالی داشته باشید، خوب دقت کنید، شما اگر یه مالی داشته باشید، این مال بیفته ته اقیانوس، درسته که ملک شماست، ولی از مالیت ساقط میشود. چیزی افتاده ته اقیانوس، شما دیگه هیچ دسترسی به اون ندارید، اصلا نمیتونید از اون استفاده کنید. فرض کنید که شما، حالا یه وسیله هم مثال بزنیم که شما نگید رفت اقیانوس، مرد یا تلف شد، از بین رفت، تلف هم نشده باشه، مثلا عبد باشه میگید مرد، یا مثلا موبایل باشه میگید سوخت. میخوام یه مثال بزنم که از بینم نرفته باشه. فرض کنید شما یه دوچرخه‌ای دارید، دوچرخه که بره زیر آب خراب نمیشه، افتاده تو اقیانوس، رفته زیر آب. خب تا کجا رفته؟ تا 10 کیلومتر رفته زیر آب. کجاست موقعیت جغرافیاییش؟ ما نمیدونیم، وسط اقیانوس آرام بود دیگه، طوفان بود، نفهمیدیم کجا رفت. این دوچرخه‌ای که افتاده زیر آب، ملک شما هست یا نه؟ ملک شما هست دیگه. اما مال هم هست یا نه؟ الان مالیت داره یا نداره؟ مالیت نداره. مرحوم شیخ میفرمان اون چیزی که رفت زیر اقیانوس، دیگه دسترسی به اون ندارید، ولو ملک شماست، ولی از مالیت میافتد، از ارزش گذاری میافتد. شاهدش رو براتون بگم. چیه شاهدش؟ شاهدش اینه که اگر یه نفر غصب کرده بود قبل از اینکه بیفته تو اقیانوس، شما ننداختید تو اقیانوس، شما تو کشتی بودید، یه نفر دوچرخه شما رو غصب کرد، سوار شد رو عرشه کشتی، داشت بازی میکرد، یه دفعه خلاصه افتاد تو دریا. اینجا که دوچرخه شما افتاد تو دریا، رفت کف اقیانوس، دوچرخه شما هنوز ملک شماست، تلف نشده، ولی اون کسی که اینو انداخته تو اقیانوس ضامنه، باید قیمتش رو به شما پرداخت کنه. چقدر از قیمتش پرداخت کنه؟ چقدر از قیمت دوچرخه شما کم شد؟ ببینید، غاصب اگر باعث بشه که دوچرخه شما قیمتش کم بشه، به اندازه نقصان قیمت پول میده دیگه. الان که دوچرخه شما افتاد کف اقیانوس، این غاصب چقدر باید به شما قیمت بده؟ کلشو باید بده. پس معلوم میشه این دوچرخه رفته کف اقیانوس هیچ مالیتی نداره الان برای شما، که غاصب باید پول تمامشو بده. درست شد؟ این از این. پس ثابت کردیم تا اینجا که این دوچرخه ولو هنوز ملک شماست. این که میگیم هنوز ملک شماست، یعنی که حالا یه وقتی شانس شما گفت و یه نهنگی این دوچرخه شما رو گرفت و باش بازی کرد آوردش رو سطح آب برش داشتید، یا یکی قواس رفت زیر آب درش آورد، اگه درش آوردن ملک کیه؟ ملک شماست، پس هنوز ملکیت شما باقیه. اگر که به جای این دوچرخه یه عبدی بود که افتاده بود تو اقیانوس و میدونستیم هنوز زنده است، شما میتونستید در راه خدا آزادش کنید، بگید که یه کفاره گردنمونه این عبده که افتاده تو آب و آزادش میکنیم. حالا عبده تا 10 دقیقه دیگه باید فاتحه براش بخونید، حلوا درست کنید، ولی الان که زنده است هنوز میگید ما که دیگه دستمون به این عبد نمیرسه، آزاد کنیم کفاره روزمون باشه، اشکال نداره. پس ملک شما هست ولی مالیت ندارد. حالا که مالیت نداشت میتونیم خرید و فروشش کنیم یا نه؟ شرط اول از شرایط عوضین چی بود؟ مالیت بود. وقتی مالیت نداشته باشه بیعش هم جائز نیست. پس اینم میتونه دلیل سوم مرحوم شیخ باشه. دلیل اول سفاهت، دلیل دوم اکل مال به باطل، دلیل سوم چنین چیزی مالیت ندارد و مالیت که نداشته باشه بیعش هم باطله. فقط اینجا مرحوم شیخ ما مثال زدیم به دوچرخه. ما مثال زدیم به دوچرخه و صندوق جواهرات و از این جور چیزا. مرحوم شیخ مثال زدن به عبد. چرا ما مثال رو عوض کردیم؟ چون مرحوم شیخ که مثال زدن به عبد، محشین حالا شروع کردن اشکال گرفتن به مرحوم شیخ که اگه عبد شما بیفته تو اقیانوس شما دسترسی به اون نداشته باشید، دیگه مطمئن باشید پیداش نمی کنید، این عبد شما از مالیت ساقط نمی شود. چرا؟ چون میتونید در راه خدا آزادش کنید. خب مثالو توجیه کردن، یعنی به مرحوم شیخ اشکال گرفتن. ما مثال عوض کردیم که بگیم که حالا عبد که خصوصیت نداره، شما یه مالی رو در نظر بگیرید که اگه افتاد تو اقیانوس هیچ فایده‌ای هیچ منفعتی نداشته باشه.
شرط اینا یه
فدا لهیمونه مستمیدن،
یعنی
کل خودت شرط قرار نمیدادن. اصلا این اشکال دیگه‌ایه که ما که گفتیم مالیت نداره یه استدلال آوردیم. استدلالمون چی بود؟ استدلالمون این بود که غاصب وقتی میخواد پول بده پول کلشو میده، پس معلوم میشه این دیگه اصلا مالیت ندارد. ایشون اشکال میگیرن، میگن که آقا این پولی که غاصب میده به خاطر زمان تلف مالیت نیست، این پول به خاطر هیلوله است، به خاطر اینه که غاصب اومد کاری کرد که بین شما و مالتون جدایی بیفته، به واسطه این جدایی که ایجاد کرده باید پول مال رو بده، نه اینکه اون مال از مالیت لزوما افتاده باشه. این اشکالیه که به عبارت مرحوم شیخ هم میشه گرفت غیر از اون چه که من گفتم. و کیفکان، عبارت رو دقت کنید بخونیم. و کیفکان فلا اشکال فی صحت تمسک لاعتبار القدرت علی التسلیم بالنبوی المذکور. در هر صورت اینو خوندیم جلسه قبل. تا کجا خوندیم؟ تا وسط های داکن هازلفر، بله. گفتیم که اشکالی نیست در صحت تمسک برای اعتبار قدرت به نبوی، یعنی نبوی دلالت بر اعتبار قدرت بر تسلیم دارد. اما بعد گفتیم این دلیل فقط مشکلش اینه که اخص از مدعاست، تمام مدعا رو ثابت نمی کنه. این دلیل فقط جایی به درد می خوره که ما هنوز احتمال بدیم که مبی به دستمون می رسد. اگر یه جایی یقین داشتیم که مبی به دست ما نمی رسد، این دلیل دیگه کارساز نیست. مرحوم شیخ می فرمان اشکال نداره، اون جایی که ما یقین داریم مبی به دستمون نمیرسه، اون جایی که عادتاً مبی به دستمون نمیرسه، به دلیل دیگری تمسک میکنیم برای بطلان بی. لکن هازل فرد اشاره داره به کجا؟ اون فردی که تو خط بالا گفتیم، دو تا خط بالاتر گفتیم، کل غریق فی بحر یمتن او خروجه من، اون چیزی که یا مایمتن او تسلیمه عادتن، آنچه که تسلیمش عادتن ممتنه، مانند غریق در دریایی که ممتنه از خروجش. این فرد رو اگر حدیث قررم دلالت نکنه، یک فی فل استدلال علا بطلانهی به لزوم صفاحت، کفایت میکنه در استدلال بر بطلانش لزوم صفاحت. لزوم صفاحت شماره یک بزنید، این دلیل اول بود. دلیل دوم و کون اکل سمن فی مقابلهی اکلا للمال بالباطل، و اینکه اکل سمن در مقابل آن اکل مال به باطل است. فروشنده ای که این سمن رو میگیره تصرف میکنه در اون، نوش جان میکنه، چیزی رو در مقابلش پرداخت نکرده، پس این اکل مال میشه در مقابل پوچ، در مقابل باطل. چیزی رو گرفتی ولی چیزی رو منتقل نکردی، میشه اکل مال به باطل. اینم دلیل دومشون بود. پس ما از لکن هذا الفرد میخوایم بگیم دلیل ما نفی قرار اخذ از مدعا بود. مدعا رو در بعض موارد ثابت میکرد، اما در اون مواردی که نهی از قرار دلالت نداشت ما میتونیم ادله دیگری رو اقامه کنیم برای اثبات بطلان بی. اون ادله دیگر چیا هستن؟ یک، لزوم سفاهت که صحبت کردیم. دو، هم اکل مال به باطل. این عبارت به نظرم یه حرف جری توش اضافیه. لکن هذا الفرد یکفی فلستدلال علا بطلانهی بلزوم یا لزوم؟ آها، اگر که اگه لزوم باشه با نداشته باشه خوبه، میشه فاعل یکفی، کفایت میکنه در استدلال بر بطلانش لزوم. یا لااقل اگه اونجا به لزومه فی سر فل استدلالو بردارید، یک فل استدلالو علا بطلانهی به لزوم. بالاخره این دو تا حرف جر فی و با هم دیگه وجودشون با هم دیگه خیلی جور در نمیاد، یکیشونو باید برداریم. اون بای به لزوم اگه نباشه مشکل حل میشه. این دو تا دلیل. دلیل سوم، دلیل سوم رو ایشون فقط اشاره کردن، تصریح نکردن، یعنی توضیحاتشو دادن، مقدماتشو گفتن، نتیجه گیری نکردن. دلیل سومشون اینه: بل لا یعد مالن، بلکه چنین موردی جایی که ممتنع است عادتا تسلیمش مال حساب نمیشه عرفن. لا یعد مالن عرفن، عرفن مال به حساب نمیاد. و امکان ملکن، هرچند که ملک هست. یه پرانتز باز کنید، از کجا میگیم ملکه؟ داخل پرانتز دلیل برای ملک بودنش، فیسه و اتقهو، پس اتقش صحیحه. یعنی اگر اون چیزی که تسلیمش ممتنع عادتن اگر که عبد باشه شما میتونید اون رو آزاد کنید، کفاره روزتون باشه. یه عبدیه توی جزائر، خلاصه آره، حالا اونجا که دسترسی هست، یه جایی که دسترسی بهش نیست گم و گورش کردیم، اصلا دیگه یقین داریم ما دستمون دیگه به این عبده نمیرسه. اینجا ما یه کفاره روزه به گردنمون رو آزادش میکنیم دیگه، هرچند که مال نیست اما ملک هست، پس صحیح هست ادغش. و یکون و لمالکهی لو فرزت تمکن و من، همچنین برای مالک میباشد اگر فرض شود تمکن از آن. یعنی اگه فرض کنیم که یه روزی پیدا بشه برای کیه؟ برای مالکه. پرانتزو ببندید. این دوتا نکته ای که داخل پرانتز گفتیم شاهد برای ملک بودن بود. تمام شد. پس بل لا یعد مالن و ان کان ملکن الا انه لا ينافي سلب التمول ان عرفن. الا انه در مورد ملک بودنه، و ان کان ملکن الا اینکه ملک بودن منافاتی با سلب صفت مالیت از اون ندارد عرفن. الا انه، ضمیر انه رو بزنید به ملک بودن، مگر اینکه ملک بودن تنافی با سلب مالیت از آن ندارد عرفن. قبلا گفتیم رابطه ملکیت و مالیت عموم و خصوص من وجهه، بعضی چیزا مال هستن ملک نیستن، بعضی چیزا ملکن مال نیستن. اینجا وقتی میگیم که ما ملک هست، معناش این نیست که مال هم هست، میشود مال نباشد ولی ملک باشد. پس الا اینکه ملک بودن منافاتی با سلب صفت تمول از آن ندارد. خب حالا میخوایم شاهد بیاریم برای مال نبودن، از ولذا شاهد برای عدم مالیته. خب اکل مال به باطل و صفحه بودن و دو تا استدلال آوردیم، یکی که نمیدونیم. بله، اون حالا اکل مال به باطل و صفحه بودن و اگه منظورتونه دو تا دلیل، ممکنه یه جا یکیش جاری بشه یکیش جاری نشه. ولذا یجب علی غاصبهی رد و تمام قیمتهی علل مالک. این ولذا شاهد برای چیه؟ دلیل برای چیه؟ دلیل برای اینه که مال نیست. میخوایم بگیم مالیتش کلن از بین رفت، نه اینکه مالیتش کم شد، مالیتش کلن از بین رفت. چرا؟ به خاطر همین است که واجب است بر غاصب، مراد از غاصب غاصبیه که قبل از تلف، قبل از اینکه به این وضعیت در بیاد غصب کرده، نه اینکه بعد از اینکه افتاد کف اقیانوس غصب کنه. قبل از اینکه دو چرخه بیفته کف اقیانوس، این غصب کرده بود، از دست او افتاد کف اقیانوس. ولذا یجب علی غاصبه سابقا، کسی که قبل از تلف قبل از این حرفا غصب کرده، رد و تمام قیمتهی، این که تمام قیمت رو به مالک پرداخت کنه. آقا کجا تمام قیمت رو پرداخت میکنیم؟ جایی که تمام مالیت از بین رفته باشه. اگر بخشی از مالیت از بین رفته باشه تمام قیمت رو پرداخت نمی کنیم. پرداخت تمام قیمت نشان دهنده از بین رفتن تمام مالیت است. لذا این شاهد برای سلب تمول هست. چرا مالیت از بین میره؟ به خاطر اینکه واجب است بر غاصب رد تمام قیمتش به مالک. خب حالا که به مالک پرداخت کرد، مالک بالاخره هم مالک بدل هست، هم مالک اصل، مالک هم مالک دوچرخه است، هم مالک بدلش، میفرمان چه اشکال داره؟ فیملکه ما بقاء العین علی ملکه، پس مالک میشود آن را. ضمیر هو یملکه میخوره به مالک، یعنی مالک عین. ضمیر هو مفعولی میخوره به تمام قیمت، پس مالک عین مالک میشود تمام قیمت را با وجود بقاء عین بر ملکش. یعنی هم دوچرخه زیر آب ملکش است، هم تمام قیمت اون. علا ما هو ظاهر المشهور، بنابر آنچه که ظاهر فتاوی مشهور هست. پس طبق فتاوی مشهور مالک هم مالک اون دوچرخه زیر آب هست، هم مالک تمام قیمتش هست. تمام شد. این فرمایشات مرحوم شیخ بود. یه نکته ای رو دیروز آخر جلسه اشاره کردم، بازم تأکید کنم، بازم یادآوری کنم، ردشیم بریم. ببینید اینجا ما داریم شرایط عوضین رو بیان میکنیم دیگه. شرط سوم از شرایط عوضین چیه؟ قدرت بر تسلیم. آقا علم به قدرت تسلیم شرطه یا خود قدرت بر تسلیم؟ ها؟ کدومش؟ علم به قدرت تسلیم یا خودش؟ خیلی فرق داره اینا. ها، ما ظاهر کلمات مرحوم شیخ، بلکه صریح کلمات مرحوم شیخ اینه که خود قدرت بر تسلیم شرطه. بعضی از محشین اینجا اومدن گفتن که علم به قدرت تسلیم شرطه، یعنی صریحاً. حالا مرحوم آخوند به عنوان احتمال مطرح کردن، مرحوم ایروانی یکم جلوتر توی حاشیه به یه مناسبتی صریحاً میگن آقا اون چیزی که شرطه علم به قدرت تسلیمه، نه واقع قدرت بر تسلیم. اونایی که این حرفو میزنن استدلال به حدیث نفی نهی از غرر براشون خیلی خوبه، چون میگن چی؟ میگن ما معتقدیم که شرط این است که شما علم به قدرت بر تسلیم داشته باشید. چرا؟ چرا علم به قدرت تسلیم شرط است؟ چون اگر علم نداشته باشیم به قدرت تسلیم چی میشه؟ میشه شک، میشه جهالت، میشه غرر. ها؟ پس تمسکشون به غرر خیلی واضحه. درست شد؟ پس کسانی که میگن شرط علم به قدرت تسلیم است، میگن آقا باید علم داشته باشیم، چون اگر علم نداشته باشیم میشه شک دیگه، میشه جهالت دیگه. پس دلیل نهی از غرر میاد دلالت بر بطلان به این میکنه. استدلالشون به حدیث نفی غرر خیلی راحته. اما مرحوم شیخ اعظم یقین داریم که ایشون نمیخوان بگن علم به قدرت تسلیم شرطه، میخوان بگن خود قدرت بر تسلیم شرطه. یقین داریم که، چون هم اولش اصلا صحبت علم مطرح نکردن، بعد شاهد حرفم این که 5-6 تا صفحه بریم جلوتر به یه مناسبت این بحث رو مطرح میکنن که اگر ما شک کردیم که آیا قدرت تسلیم هست یا نه، اگر شک کردیم قدرت تسلیم هست یا نه، باید چی کار کنیم؟ باید استصحاب کنیم قدرت را یا عدم قدرت را یا نه؟ این بحث رو مطرح کردن. آقا اگر که محل کلام ایشون این بود که، اگر مراد ایشون این بود که علم به قدرت تسلیم شرط است، در مواردی که علم نداریم شک داریم، تمسک به قرار کردیم دیگه، دیگه بحثی نداریم در موارد شک، دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. ها، همین که اونجاها تمسک میکنن به اصل عملی در موارد شک، معلوم میشه که موارد شک فعلا خارج از بحثشون هست. فعلا دارن میگن یا قدرت بر تسلیم هست یا نیست. حالا موارد شک چی؟ موارد شک و یا با اصل ملحق میکنیم به قدرت یا ملحق میکنیم به عجز. ولی محل کلام ما فعلا چیه؟ واقع قدرت و واقع عجزه. همین که بعدن بحث شک رو مطرح میکنن، معلوم میشه فعلا کلامشون در فرض شک نیست. فعلا دو حالت رو در نظر میگیرن، یا من قدرت دارم یا قدرت ندارم، عاجزم. اگر قدرت داشتم بی صحیحه، اگر قدرت نداشتم عجز بود، چیه؟ قراره. درست شد؟ خب با توجه به این نکته که گفتیم یه ذره کارمون سخت میشه. چرا کارمون سخت میشه؟ چون من یا قدرت بر تسلیم دارم یا ندارم. اگر قدرت بر تسلیم داشتم که بی صحیحه، اگر قدرت بر تسلیم نداشتم چی؟ ایشون میگن به قرار تمسک میکنیم. آقا قرار جهالته، ولی فرض اینه که ما جهالتی نداریم، شکی نداریم، علم داریم که آقای فروشنده قدرت ندارد تحویل دهد. اینجا شک نیست، اینجا ابهام نیست، اینجا قرار نیست که بخوایم به قرار تمسک کنیم. یه مقداری استدلال به قرار مشکل میشه. اینکه فرمودن اولش و کیفکان فلا اشکال فی صحت تمسک لاعتبار القدرت علی تسلیم به نبوی، نه اتفاقا فیه اشکالون، اشکالش هم اشکال خیلی سنگینیه. نگاه من کنید، من به شما یه ماهی رو فروختم که داره تو دریا شنا میکنه، یا قدرت بر تسلیمش دارم، یعنی اون قسمت محصوره و تور میندازم میگیرمش، قدرت بر تسلیم داشتم به صحیحه، یا نه بابا این اقیانوس دریای بزرگ، این ماهی هم میره دیگه، امکان گرفتنش نیست، اگرم یه ماهی بگیرم یه ماهی دیگه ای گرفتم، نه اون ماهی که به شما نشون دادم. اگر که من قدرت بر تسلیمش نداشته باشم، این میشه چی؟ این میشه عجز، این میشه علم به عدم امکان حصول مبی در ید مشتری. دیگه جهالتی وجود نداره که ما بخوایم به قرار تمسک کنیم. تمسک به قرار مشکله، مگر اینکه یه جوری بالاخره یه جور دیگه ورود کنیم به بحث که جلسه قبلم به اون شکل بیان کردم خدمتون، بگیم که آقا در مواردی که مشتری بایع قدرت ندارد، بایع درسته که الان قدرت نداره، ولی غیر ممکنه حالا بعدن قدرت پیدا کنه، یا غیر ممکنه که من مشتری خودم برم اون شی رو بگیرم، اون ماهی در دریا یا پرنده در هوا رو بگیرم، فعلا قدرت نداره ولی ممکنه قدرت حاصل بشه. پس هنوز از دایره شک خارج نشده، هنوز میتونیم اون رو مصداق جهل و غرر به حساب بیاریم. به این بیان اگه تمسک بشه کرد به این حدیث، ثم انه رو بما یستدل علی هذا الشرط به وجوه اخر. آقا تا حالا ما به یک حدیث تمسک کردیم، ادله دیگه، البته اجماع داشتیم، دلیل نفی غرر رو هم داشتیم، دوتا دلیل، دلیل های دیگری هم برای بطلان موارد عجز از تسلیم مبی مطرح کردن. دلیل بعدی که مطرح کردن باز یه حدیث نبوی هست، در خدمت شما عرض بشه، مناهی نبی صلی الله علیه و آله و سلم، اونجایی که فرمودن لا تبع ما لیس عندک، لا تبع ما لیس عندک. این حدیث هم ادعا شده که دلالت دارد بر نفی جواز بیع آنچه که قدرت بر تسلیمش نداریم. من از شما اول سوال بپرسم، آقا یادتون هست این حدیث رو کجای مکاسب قبلا خوندید؟ همتون حالا امسال نخونده باشید، پارسال خوندید، اون جایی که در مسئله من با اشیئا ثم ملک بود، شما یه چیزی رو بری بفروشی بعدن خودت مالک بشی، اونجا اشاره شد به این حدیث دیگه، بحث بیع فضولی، در ادامه بحث بیع فضولی، اونجا گفتن که اینکه من یه شیئی رو برم بخرم بعدن بیام یه چیزی رو که ملک غیر هست بفروشم، بعدن خودم برم از مالک اصلی خریداری کنم و بیع خودم رو اجازه کنم، آیا صحیح هست یا نه؟ بعضی تمسک میکردن به این حدیث شریف نهی نبی و عذر میخوام، لا تبع ما لیس عندک، آنچه که در نزد تو نیست یا ملک تو نیست نفروش. خب این حدیث رو ما میخوایم اینجا در ما نحن فیه هم استفاده کنیم، یعنی در جایی که من میخوام پرنده در هوا رو بفروشم، بیایم بگیم نفروش، لا تبع ما لیس عندک، اون چه که در نزد تو نیست، یعنی در اختیار تو نیست، یعنی سلطه بر اون نداری، اون رو نفروش. آیا چنین استدلالی صحیح هست یا صحیح نیست؟ مرحوم شیخ اعظم میفرمان که آقا در این حدیث 4 احتمال وجود داره، 4 احتمال در این حدیث وجود داره. احتمال اول این هست که مراد از لا تبع ما لیس عندک معنای موضوع لهش باشه. لا تبع ما لیس عندک یعنی آنچه که در نزدت حاضر نیست نفروش. بابا این موبایل الان در نزد من حاضره میفروشم، ولی چیزی که در نزدم حاضر نیست، آیا میتونیم به این معنا ملتزم بشیم یا نه؟ یعنی بگیم که هر چیزی که پیشت موجوده در مجلس بی موجوده بفروش، اگر موجود نیست نفروش. مثلا شما اگر که یه ماشینی دارید که تو پارکینگ خونتون گذاشته اینجا، نمیتونی بفروشی، باید برید تو همون پارکینگ خونه اونجایی که ماشین هست اونجا بفروشید. بیع غائب جایز نیست. اینا که نمیتونیم ملتزم بشیم، چون فقها همه قبول دارن که بیع شیئی که غائب در مجلس بیع اشکال ندارد. پس لا تبع ما لیس عندک، معنای ظاهریش که آنچه که در نزدت حاضر نیست نفروش، این معنا ازش قطعا اراده نشده. پس چی اراده شده؟ باید یه معنای کنایی ازش برداشت کنیم. اون معنای کنایی چیه؟ یک احتمال اینه که مراد این باشه که آنچه را که مالک نیستی نفروش. لا تبع ما لیس عندک یعنی آنچه را که مالک نیستی. خب اگه این مراد باشه، اشکال میشه که خب آقا ائمه معصومین یا پیغمبر که فصیح بودن نمیتونستن بفرمان لا تبع ما لیس لک، نمیتونستن بفرمان لا تبع ما لیس لک، آقا این انگشتر مال تو نیست نفروش. چرا گفتن ما لیس عندک؟ اگر مرادشون این بود آنچرا که مالک نیستی نفروش، میفرمودن لا تبع ما لیس لک. همین که گفتن لا ما لیس عندک، معلوم میشه یه معنایی غیر ملکیت اراده شده، نه خصوص ملکیت. پس این احتمالم درست نشد. احتمال سوم، مراد از لا تبع ما لیس عندک این باشه آنچه را که تحت سلطه تو نیست نفروش. آقا این موبایل اینجا تحت سلطه منه، میفروشم. ماشینم که تو پارکینگ خونمون پارکه، اونم میفروشم. اینا همه تحت سلطه منه، ولی چیزی که تحت سلطه من نیست، مثل پرنده در هوا، ماهی در دریا، اینو نفروش. اینم یه احتمال. ما لیس عندک یعنی ما لیس تحت سلطنتک، یه معنای کنایی باشه، این اراده شده باشه ازش. مرحوم شیخ میفرمان اینم اگر بگید خلاف تمسک علما هست، اعم از شیعه و سنی، به این حدیث برای مسئله منبع اشیئن ثم ملک. فقهای ما اعم از شیعه و فقهای اونا، فقهای ما و فقهای اونا، نگم اعم، فقهای ما و فقهای اونا، شیعه و عامه، همه به این حدیث تمسک کردن در مسئله منبع شیئن ثم ملک. یعنی از این حدیث اینجور برداشت کردن که لا تبع ما لیس عندک یعنی آنچه را که مالک نیستی نفروش. پس نمیتونیم بگیم این حدیث اختصاص دارد به آنچه که سلطه بر آن نداری، چه مالک باشی چه مالک نباشی. پس اینم درست نیست. احتمال چهارمی که باقی میمونه اینه، بگیم آقا این حدیث داره میگه هر چرا که سلطه فعلیه بر اون نداری نفروش. من سلطه فعلیه بر چیا دارم؟ من سلطه فعلیه بر چیزی دارم که اولا مالکش باشم، مثل این موبایل، ثانیاً تحت اختیار من باشه. هر چیزی که مالکش بودم تحت اختیار منم بود، این میشه سلطه فعلیه، اینو میتونم بفروشم. اما اگر یه چیزی بود مالکش نبودم ولو تحت اختیار من بود، این وایس تحت اختیار منه، سلطه دارم، سلطه ظاهری خارجی، ولی مالکش نیستم، نمیتونم بفروشم. یا یه شیئی رو مالک هستم ولی از سلطه من خارجه، یه پرنده‌ای داشتم پرید رفت تو هوا، مالکش هستم ولی الان سلطه ظاهری بر اون ندارم، اینم نمیتونی بفروشی. پس چیزی را میتوانی بفروشی که دو شرط داشته باشد، یک سلطه خارجیه بر اون داشته باشی، دوم مالکش باشی. ما مجموع این دوتا رو یکی میکنیم، سلطه خارجیه و مالکیت یکیش میکنیم، اسمشو میذاریم چی؟ سلطه فعلیه، سلطنت فعلیه. لا تبع ما لیس عندک یعنی هر آنچه که سلطنت فعلیه بر آن نداری نفروش. به این بیان همه مشکلاتی که گفتیم حل میشه. یعنی این احتمال چهارم، اشکالاتی که بر احتمال اول و دوم و سوم وارد بود دیگه بهش وارد نیست. مرحوم شیخ این احتمال آخر رو میپذیرند.
سلطنت الان فرقش با سلطه فعلیه
چیه؟ سلطنت خارجیه، یعنی الان من خارج میتونم بفروشم، این وایس رو میبینی این مال من نیست، ولی الان دست منه، در خارج تحت سلطه منه، میام به شما میفروشم، ولی مالکش نیستم، سلطنت شرعی برش ندارم، ولی در خارج الان دست منه، زورم میرسه میخوام بفروشم. این میشه جایی که سلطه خارجیه داریم. در مقابل یه قناری داشتیم در قفس باز شد پرید رفت هوا، این ملک منه ها، ولی سلطنت خارجیه برش ندارم، دیگه زورم بهش نمیرسه پرید رفت. ولی این موبایل هم ملک منه هم سلطنت خارجیه برش دارم تو دستمه، میرم بازار میفروشم. ما لیس عندک نفروش یعنی فقط چیزی رو بفروش که هم سلطنت خارجیه داری هم ملکته، به تعبیر دیگر چیزی رو بفروش که سلطنت فعلیه بر اون داری، سلطنت فعلیه اعم از سلطنت خارجیه و ملکیت شهری. یه نکته میمونه آقا، اگر بخوایم اینجوری پیش بریم، این حدیث دلالت بر فساد داره دیگه، این حدیث دلالت بر فساد داره، یعنی اگر چیزی رو بفروشی که سلطنت فعلی بر اون نداری نهی بهش تعلق گرفته، پس بیعت باطله. سوال اگر من اومدم کتاب آقای نجمی رو فروختم، اگر من کتاب ایشون رو فروختم، بزرگوارید دیگه تعارفش بمونه برا بعد، کتاب ایشون رو اومدم فروختم بدون اجازه، میشه لات، میشه بیع آنچه که اندی هست یا آنچه که نزد من نیست؟ سلطنت نداشتم دیگه، پس مشمول نهیه. پس اگر من کتاب ایشون رو فروختم مشمول نهیه، لا تبع ما لیس عندک باید باطل باشه، در حالی که فقها بیع فضولی رو باطل نمیدانن، میگن منوط به اجازه ایشون هست. پس اولین نقضی که به ما وارد شد اینه که این حدیث شامل بیع فضولی هم میشه، اگه قرار باشه دلالت بر فساد داشته باشه باید بیع فضولی باطل باشه. جواب میدیم، میگیم که یا ما میایم بیع فضولی رو تخصیص میزنیم، میگیم این حدیث عامه ولی تخصیص خورده، لا تبع ما لیس عندک الا در مسئله بیع فضولی، یا اینکه میگیم اینجا لا تبع نهیه دلالت بر فسادم داره، ولی چه فسادی؟ فساد به چه معنا؟ فساد دوتا معنا داره، یه معنا به معنای لغویته، یعنی چی؟ یعنی فاسده، یعنی هیچ اثری نداره، هیچ اثری بر اون بار نمیشود، پوچه، این یه معنا برای فساد. یه معنا این که اون چیزی که شما دنبالش بودی محقق نمیشه، شما میخواستی این کتابو برای خودت بفروشی، آنچه که تو میخواستی محقق نشد، اما این زمینه هست، صحت تعهلیه هست که اگر مالکش یه وقتی تصمیم گرفت بیع رو اجازه کنه برای خودش، میتونه این کار رو انجام بده. پس فساد به معنای پوچ شدن، لغو شدن نباشد. پس یا باید تخصیص بزنیم یا در معنای فساد تصرف کنیم، بگیم نه دلالت بر فساد دارد ولی نه فساد به معنای اینکه عقد کلن باطل و بی اثر میشه، بلکه به معنای اینکه مراعای به نظر مالک میشود. عبارت رو دقت کنید، و فی بعض کجا بودیم؟ یه صفحه زیاد رفتیم. ثم انه رو و ما یستدل و علی هذا شد به وجوه اخر، سپس بدان که گاهی استدلال شده بر این شرطیت قدرت بر تسلیم به وجوه دیگری غیر از حدیث نهی از غرر، منها از جمله اون وجوه مشتهر عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم من قوله لا تبع ما لیس عندک، آنچه که مشهور شده از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در مورد قولشون که بیان باشد از قولشون که فرمودن آنچه را که در نزدت نیست نفروش. در مورد این حدیث یه نکاتی باید عرض می‌کردم، فرصت اجازه نداد، ان شاءالله جلسه بعد نکاتی رو در مورد حدیث خواهم گفت. فعلا حالا به همین فراز از حدیث اکتفا میکنیم. بناءً علی ان کونه عنده لا یراد به الحضور. آقا میدونید اینجا مرحوم شیخ چجوری بیان کردن ظاهر حدیث رو؟ دیدید قدیما میگفتن قومی ها وقتی ازشون آدرس میپرسی اینجوری آدرس میدن، مثلا میخوای بگی که یه آدرس یه جایی رو بگیری تو دور شهر، میگی دور شهر کجاست؟ اول صفایی وایسادی میگی دور شهر کجاست؟ میگن ببین مستقیم میری میرسی به چهارراه، سمت راستت یه داروخونه هست ها، یه شیرینی فروشی هم هست، اونور نمیری، مستقیم یه پل هست میره بالا، اونور هم نمیری، میری سمت چپت. خب بابا از اول بگو میری سمت چپ دیگه، چرا اول یه ساعت سمت راست رو توضیح میدی بعد میگی نه مستقیمو توضیح میدی، میگه نه آخر کار میگه چی؟ میگه سمت چپ. اینجا مرحوم شیخ به جایی که اول بیان صاف بگن ظهور چیه، میگن آقا این معنا نیست، اون معنا نیست، همه معانی رو میگن نیست، آخر کار به مطلوبشون میرسن. پس حالا خواستم شوخی کنم که فضا عوض بشه، آقا میگه خب علمی جواب میدن، درسته علمی جواب میدن، ما که منکرش نیستیم. بناءً علی ان کونه عنده، وجه دلالت بناءً علی ان کونه عنده لا یراد به الحضور، بنابراین که بودن اون مال در نزد بایع اراده نشده است به آن حضور اون مال، یعنی معنای ظاهری اراده نشده، معنای ظاهری اندک که حضور شیء در نزد بایع بوده باشد اراده نشده. چرا؟ لجواز بیع القائب و سلف اجماعا، چون بیع شیء که قائبه و بیع سلف اجماعا جائزه. شیء که قائبه مثل ماشین که تو خونمون گذاشته من اینجا دارم به شما میفروشم، بیعش اشکال داره؟ اجماعا اشکال نداره. بیع سلف چی؟ بیع سلف در مقابل نسیه است. نسیه چه جور بیعیه؟ شما مبیع رو میدی، ثمن رو بعدن میگیری. بیع سلف اونجاییه که ثمن رو نقدن میگیری، مبیع رو بعدن پرداخت میکنی. در نسیه ثمن مؤجله، در سلف مبیع مثمن مؤجله، ثمن نقد حاله. خلاصه در بیع سلف هم شما یه چیزی رو داری میفروشه که الان موجود نیست، قراره بعدن تحویل بدی. اینا اجماعا صحیحه. پس حدیث وقتی پیغمبر میفرمان لا تبع ما لیس عندک، مراد از عنده حضور نیست، معنای ظاهری نیست. حالا که معنای ظاهری نشد فهیه کنایتون، پس این عندک کنایه است. اما کنایه از چی؟ لا ان مجرد الملک، کنایه از مجرد ملک، ملکیت نیست. چرا؟ لأن المناسبه هینئذ ذکر لفظت لام، چون اگر مرادشون ملکیت بود مناسب این بود که در این صورت ذکر کنن لفظ لام رو. اگه فقط مرادشون ملکیت بود میفرمودن لا تبع مالای سلک، چرا فرمودن مالای س اندک؟ پس معلوم میشه ملکیت مجرده مرادشون نیست. ولا ان مجرد سلطنت علی، کنایه نیست، همچنین کنایه نیست از مجرد سلطنت خارجیه بر اون مال. سلطنت یعنی سلطنت خارجیه. این اندک حالا که شد کنایه، کنایه از مجرد ملک نیست، کنایه از مجرد سلطنت خارجیه بر اون مال هم نیست. ول قدرت علی تسلیمهی و قدرت بر تسلیم آن. چرا این نیست؟ لمنافاتهی لتمسک العلماء من الخاصه والعامه بهی على عدم جواز بیع العین شخصیت المملوکه للغیر ثم شرائها من مالکها. به خاطر اینکه اگر به این معنایی باشه که گفته شد، منافات خواهد داشت با تمسک علماء از خاصه و عامه، شیعه و سنی، به این حدیث بر عدم جواز بیع این شخصیه‌ای که مملوک برای غیر هست، سپس خریدن اون از مالکش. فقها شیعه و سنی به این حدیث تمسک کردن. در کدوم مسئله؟ در اون مسئله که آیا میتونیم مال غیر رو بفروشیم از طرف خودمون بعدن بریم ازش بخریم یا نمیتونیم بخریم، اونجا به این حدیث تمسک کردن. پس اگر مراد صرف سلطنت خارجیه باشه، با تمسک علما به این حدیث، با برداشتی که علما از این حدیث داشتن سازگاری ندارد. بابا این فقهای ما این احادیث رو دیدن، یه احادیث دیگه‌ای که به دست ما هم نرسیده دیدن، یه قرائن و شواهدی در دست اونا بوده که در دست ما نیست. اینا بعضیشون معاصر با معصومین بودن، اینا این معنا رو از حدیث فهمیدن. اون وقت من بعد 1400 سال بیام یه معنای خلاف اون معنا کنم، خیلی قابل پذیرش نیست. پرانتز باز کنید. خصوصا اذا کان وکیلا ان فی بیعه ولو من نفسه. ببینید خصوصا اذا کان وکیلا، اول توضیح بدم یعنی چی. ببین من دقت کنید، من کتاب آقای نجمی رو برمیدارم از طرف خودم میفروشم به یه نفر دیگه، اینجا مال غیر رو فروختم، بعدن میرم کتاب از آقای نجمی میخرم برای خودم، بیعی که انجام دادم اجازه میکنم. اینجا من کتاب آقای نجمی رو که برداشتم فروختم، بر این کتاب سلطه داشتم. خب حالا اگر قبل از اینکه من این کار رو انجام بدم، آقای نجمی به من وکالت داده بوده که کتابش رو از طرف خودش برم بفروشم، خب با این وکالت کتابش رو کاملا تحت سلطه من قرار داده بوده، اما من کتابش رو برداشتم از طرف کی فروختم؟ از طرف خودم فروختم. بازم طبق فرمایش فقها مشمول این نهی هستم، در حالی که اینجا سلطه من بر کتاب به واسطه وکالتی که به من داده بوده بیشتر بوده، شدیدتر بوده. لذا میفرمان که خصوصا، یعنی این نقض، این منافات با تمسک علما شدیدتره در جایی که کان وکیلن ان، این بایه وکیل بوده باشد از طرف اون مالک در بیع اون مال برای خود مالک، فی بیعهی برای مالک، ولو من نفسهی، ولو به خودش. من نفسهی وقتی میگیم باعه، وقتی با من میاد یعنی من بر سر مشتری میاد، باعه من فلانی یعنی فروخ به فلانی، ولو بفروشد به خودش، یعنی من وکالت داشتم از آقای نجمی که کتابشو بفروشم، ولو کتابشو به کی بفروشم؟ به خودم بفروشم. اما برای او باید میفروختم، همین که اومدم برای خودم فروختم، از طرف خودم فروختم، این درست نیست. و فقها گفتن باطل، تمسک کردن به لا تبع ما لیس عندک، در حالی که اینجا سلطنت تامه بر این سلطنت خارجیه کامل بر کتاب داشتم، مخصوصا به واسطه یه وکالت ایشون سلطنت من بیشترم شده بود. پرانتزو ببندید. فإن السلطنت بالقدرت على التسليم حاصلت هنا، چرا که سلطنت و قدرت بر تسلیم در این موارد حاصله، ما انه مورد الروایه عند الفقها، با این وجود این موارد مورد روایت هستند در نزد فقها، یعنی فقها در این موارد من با اشیئا ثم ملک به این حدیث تمسک کردن، اینا رو مصداق برای روایت دونستن، در حالی که سلطنت بر اون وجود داشته. پس معلوم میشه که صرف سلطنت هم مراد نیست. فتعین ان یکون، تموم شد، فتعین ان یکون کنایتا عن السلطنت تامت الفعلیه. پس تنها احتمالی که باقی میمونه اینه که این حدیث کنایه بوده باشد از سلطنت تامه فعلیه، التی تتوقف علی الملک مع کونه تحت الید. سلطنت تامه فعلیه چی حاصل میشه؟ این متوقف است بر اینکه اولا مالک باشی، ثانیا تحت ید شما بوده باشد، یعنی هم سلطنت خارجیه داشته باشی، کونه تحت الید یعنی سلطنت خارجیه، هم در خارج تسلط داشته باشی، هم ملکت باشه. اگه این دوتا با هم جمع شدن، سلطنت تامه فعلیه محقق میشه. حتی که انه انده و امکان غائبا، این مع کونه تحت الید، میفرمان تحت الید بودن یعنی این که شما، یعنی اونقدر شما سلطه داشته باشی، در اختیار شما باشه که گویا در نزد شماست، حتی اگر غائب بوده باشد. ببین ماشین من که تو خونمون گذاشته الان تحت ید من نیست بالفعل، ولی سلطه بر اون دارم که انهو تحت ید من هست. پس کونهی تحت الید یکمی تعمیمش دادیم، چه الان بالفعل تو دست من باشه، چه این که در حکم اینه که در دست منه، ولو الان تو گاف صندوق خونمون گذاشته باشه. خلاصه برای این حدیث دلالت داره بی در صورتی جایز است که سلطنت تامه فعلیه داشته باشیم. سلطنت تامه فعلیه کجاست؟ جایی که هم در خارج تسلط داشته باشیم، هم مالک باشیم، هم یه چیزی هم من اضافه میکنم، مرحوم شیخ دو تا گفتن، یه چیزی هم من اضافه میکنم، هم سلطنت شرعیه در تصرفات هم داشته باشیم، شارع ما رو از تصرفات منع نکرده باشه. بعضی چیزا هست، من الان تحت یدمه، تحت ید من هست، مالکش هم هستم، ولی شارع گفته تصرف نکن، مثلا رهن بوده، یا من سفیه بودم، شارع گفته تصرف نکن. پس یه مورد ما اضافه کردیم که من از تصرف شرعی هم نبوده باشد. بقیهش هم انشاءالله جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.